با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در روزی که احتمالاً روز یکشنبه یعنی روز خداوند بود، از پشت سر خود صدای بلندی را میشنود که به او میگوید آنچه را میبینی در کتابی بنویس و آن را برای 7 کلیسای مشخص بفرست. یوحنا در مکاشفه فصل 1 آیه 12 و 13 گفت: برگشتم تا ببینم که کیست با من سخن میگوید، و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینه‌اش بود. توجه میکنید که یوحنا صدایی مانند صدای یک شیپور جنگی را شنید که با او صحبت میکرد. وقتی خداوند عیسی مسیح از آسمان فرود بیاید تا کلیسا را از زمین بردارد، با صدای فریاد بلندی خواهد آمد. در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. صدای او مانند صدای رئیس فرشتگان خواهد بود و صدایش مانند نوای شیپور است، چون در اینجا چنین مشخص شده است. اما صدای خود مسیح خواهد بود و شنیده می شود. او نیازی به رئیس فرشتگان ندارد تا به او کمک کند که پیروانش را از مرگ برخیزاند. چقدر با شکوه است دیدن این تصویر از خداوند عیسی مسیح. این رویایی است از کسی که شبیه پسر انسان می باشد. ردایی بلند بر تن داشت و زره زرینی به دور سینه‌اش بود. 7 چراغ پایه طلایی خیمه عبادت را به یاد ما می آورد. در آنجا چراغدانی بود که 7 شاخه داشت. در اینجا 7 چراغدان جدا از هم دیده می شوند. از آنجا که با توجه به مکاشفه فصل 1 آیه 20 این چراغدان ها 7 کلیسای مختلف را نمایندگی می کنند، تفاوت با چراغدان 7 شاخه توضیح داده شده است. عملکرد همگی آنها مشابه است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. او در واقع میگوید من نور جهان هستم و زمانی که از این دنیا رفتم شما بایستی نور دنیا باشید. همانطوری که او یگانه چراغدان 7 شاخه در خیمه عبادت بود، این 7 چراغدان یعنی 7 کلیسا بایستی در دنیا بدرخشند. در اینجا عیسی مسیح را به عنوان کاهن اعظم خود می‌بینیم. با توجه به کتاب خروج فصل 28 آیه 2 الی 4، ردای او شبیه ردای کاهن اعظم است. این ردا داشتن عدالت مسیح را نمایندگی و معرفی می‌کند. در او هیچ گناهی نیست و او هیچ گناهی نداشت. در ارتباط با زره زرین در تاریخ یافت شده که کاهنان اعظم زرهی زرین به دور سینه خود می‌بستند. سنت معمولی این بود که از کمر تا سینه زره ای را بر تن داشتند، ولی تأکید در اینجا بر روی آمادگی برای خدمت نیست، بلکه بر روی قدرت و نشانه آن است. این زره زرین در مورد عدالت در حقیقت صحبت می کند. از ما خواسته شده که به کاهن اعظم خود توجه کنیم در حالی که در میان کلیساها ایستاده است. او کلیساها را داوری می کند. او ایمانداران مسیحی را داوری می کند برای اینکه نور بتواند به درخشش خود ادامه دهد. دوست من، بسیار مهم است توجه کنیم که خدمت مسیح در زمان حاضر چه می باشد. این موضوعی است که می خواهم در اینجا به آن کمی اشاره کنم. مسیح در زمان حاضر. سخنان پوچ و بیهودهی درباره اینکه عیسی مسیح امروز برای ما یا به طور کلی چه کار می کند شنیده ایم. دوست من، کتاب مقدس در ارتباط با اینکه خداوند عیسی مسیح امروز چه می کند ما را در تاریکی و ناآگاهی نگذاشته است. در اینجا به سه خدمت مهم او اشاره می کنم. یک، ابتدا شفاعت عیسی مسیح می باشد. او کاهن اعظم ما است. با توجه به عبرانیان فصل 7 آیه 25، او در قربانگاه طلایی آسمانی امروز ایستاده، جایی که برای همیشه زندگی می کند تا برای ما شفاعت کند. این خدمت او را دوست دارم و بسیار عالی و با شکوه است. دو، خدمت دیگر مداخله عیسی مسیح است. او از جایگاه مقدس بیرون آمده و به حوضچه پاک می آید. در آنجا او پاهای پیروان خود را می شوید. او آنانی را که به گناهانشان اعتراف کرده اند می شوید و پاک می سازد. مسیحیان گناه انجام می دهند و این گناهان باید اعتراف شوند برای اینکه بتوان با عیسی مسیح مشارکت داشت. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. او امروز با حوله‌هایی مجهز و آماده است، در حالی که ظرف آبی را در دست دارد برای اینکه پاهای گناه آلود ما را بشوید و ما را از گناهان پاک سازد. او برای خدمت به ما مداخله می کند تا ما پاک شویم. یوحنا همچنین در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 1 گفته است: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او همه چیز را برای ما آماده ساخت که گناه نکنیم. در مورد شما نمیدانم، ولی من هنوز به آن جایگاهی نرسیدم که هیچگاه گناه نکنم و با صراحت بگویم که تا کنون هرگز کسی را ندیدم که در آن جایگاه باشد. یوحنا به ما میگوید که شخصی برای ما هست، واسطه ای هست که برای ما شفاعت کند. عیسی مسیح وکیل ما است، یعنی او از طرف ما است که از ما دفاع کند وقتی از طرف شیطان به ما اتهام زده می شود. یکی از کارهای شیطان متهم ساختن ما به گناهکاری است. ولی در اینجا نیز خداوند عیسی مسیح مداخله کرده و از ما دفاع می کند. او جانش را برای ما فدا کرده و ما مسیحیان به او تعلق داریم. 3. عیسی مسیح خدمتی دیگر در زمان حال دارد که کمتر شناخته شده است. این خدمتی است که در اولین فصل کتاب مکاشفه به آن اشاره می شود و من فکر می کنم به همین دلیل نیز هست که این بخش از کتاب مکاشفه آنچنان شناخته شده نیست. در اینجا خدمت بازرسی یا مراقبت عیسی مسیح را می بینیم. آنچه عیسی مسیح انجام می دهد به طور روشن در کتاب مقدس مشخص شده است. او به آسمان صعود کرد و در دست راست خدا نشسته است، ولی این موضوع به این معنا نیست که او در آنجا بیکار نشسته است و فقط تماشا می کند. وقتی به ما گفته می شود که نشسته است، به این معنا می باشد که او کار نجات و آزاد ساختن انسان از گناه را تمام کرد. او بر روی زمین مرد تا ما را نجات دهد و اکنون در آسمان زندگی می کند تا ما را نجات یافته نگاه دارد و حفظ کند. فکر می کنم که او امروز بیش از زمانی که بر روی زمین بود در آسمان مشغول به کار است تا ما را نجات یافته نگاه دارد. بنابراین سه خدمتی که عیسی مسیح همکنون انجام می دهد، عبارتند از شفاعت، مداخله و بازرسی که توسط او برای ما انجام می شود. در اینجا می خواهم کمی دقیق تر به خدمت بازرسی و مراقبتی که عیسی مسیح امروز انجام می دهد توجه کنیم. او اکنون در کجا است؟ در کتاب مکاشفه فصل اول او را می بینیم که در میان چراغدانها یا چراغپایه‌ها ایستاده است. در کتاب خروج دیدیم که یک چراغدان طلایی وجود داشت و زیباترین وسیله موجود در خیمه عبادت بود که از طلای خالص درست شده بود و در دو طرف پایه اصلی سه شاخه بودند که در مجموع هفت شاخه را در آن چراغدان طلایی تشکیل می‌دادند. بالای هر یک از آن شاخه ها مانند شکوفه‌ای باز شده بودند که در آنجا چراغ‌ها قرار می‌گرفتند. این چراغ‌ها روح القدس را نمایندگی می‌کردند. چراغ پایه طلایی خودش نام عیسی مسیح یعنی نماینده جلال و خداوندی او بود. عیسی مسیح روح القدس را به دنیا فرستاد. چراغدان طلایی چراغ‌ها را نگه می‌داشت و چراغ‌ها نور و روشنایی داده و بنابراین زیبایی و جلال چراغ پایه را نمایان می‌ساختند. این تصویری است که در کتاب مکاشفه داریم. مطمئنم که حتی همکنون روح القدس عیسی مسیح را با تمام جلال، شکوه و زیباییش برای شما واقعی می سازد تا بتوانید او را در نور حضورش زمانی که درون شما را جستجو و بازرسی می کند ببینید. این تعلیم امروزه تعلیمی مردم پسند و معمولی نیست. ما علاقه نداریم که مورد بازرسی و تحقیق قرار بگیریم. اما در کتاب مکاشفه او را می‌بینیم که در میان چراغ‌پایه‌ها یعنی کلیسایش قدم برداشته و خدمت بازرسی و مراقبت خود را انجام می‌دهد. در خیمه عبادت کاهن اعظم به تنهایی وظیفه نظارت بر چراغدان طلایی را بر عهده داشت. کاهنان دیگر وظایف دیگری داشتند که بایستی انجام می‌دادند، اما فقط کاهن اعظم از چراغدان مراقبت و توجه می کرد. او کسی بود که چراغ‌ها را روشن می کرد. او به داخل چراغدان روغن می ریخت، فتیله‌ها را تمیز کرده و روشن نگه می داشت. اگر از یکی از چراغ‌ها دودی بر می خواست و نور خوبی نمی داد، او بود که به آن توجه کرده و فتیله را پاک می ساخت. خداوند عیسی مسیح نیز امروزه در میان چراغ‌پایه‌ها یعنی کلیساها قدم بر می دارد. او در میان کلیسایش است که از ایمانداران تشکیل شده است. او کارهای متفاوتی در آنجا انجام می دهد. او از فتیله ها مراقبت کرده و آنها را تمیز و پاک می سازد. در انجیل یوحنا فصل 15 به ما گفته شده که او شاخه ها یعنی ایمانداران را هرس و پاک می کند تا بتوانند میوه بیشتری بیاورند. یکی از دلایلی که او اجازه می‌دهد ما با زحمات معینی بر روی زمین روبرو شویم می‌تواند این باشد که بتوانیم میوه‌های بیشتری را به ثمر آوریم یا برای این است که نور ما بهتر و روشن‌تر بدرخشد. اوست که روغن را جاری می‌سازد که نماینده روح القدس است. علاقه به شنیدن سخنان افرادی ندارم که امروزه بیش از حدی که در کلام خدا گفته شده بر روی روح القدس تاکید می کنند. دوست من، عیسی مسیح سر کلیسا است. اوست آن که روح القدس را به دنیا فرستاد. او گفت که وقتی روح القدس بیاید، کارهای معینی را انجام می دهد و نه هر نوع کاری را که شما می خواهید او انجام دهد. روح القدس همان کاری را انجام می دهد که خداوند عیسی مسیح او را برای انجام آن به این دنیا فرستاده است. عیسی مسیح سر کلیساست. خداوند نور می خواهد و اوست که آن که روح القدس را جاری می سازد تا نور بتابد. اگر هر نوری از خدمت من می تابد از روح القدس می آید. او گنجینه و سرچشمه اصلی است. هیچ نوری از من به خودی خود نمی آید. در من به عنوان انسان نوری نیست. مدت هاست که به این واقعیت پی بردم. عیسی مسیح کار دیگری نیز انجام می دهد. او مرا به لرزه می آورد و خرد یا خاموش می کند. بعضی اوقات او مرا پاک و تمیز می کند. اگر چراغی نخواهد نور روشن و درخشان بدهد و دائما دود می کند، خداوند عیسی مسیح آن را خاموش می سازد. و این همان نکته ای است که یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 16 مورد نظر داشت وقتی که گفت گناهی است که باعث مرگ می شود. من و شما می توانیم به کناری گذاشته شویم و بدون استفاده باشیم. تا کنون تعداد زیادی از واعظین، کشیشان، معلمین و خادمین را دیدم که به کناری گذاشته شدند. عیسی مسیح آنها را از خدمتشان برکنار کرد. او در میان چراغدانها یعنی کلیساها یا ایمانداران حرکت می کند و از آنان می خواهد که نور دهند و جلال او را نمایان سازند. در مکاشفه فصل 1 آیه 14 الی 15 می خوانیم: موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود اشاره به وجود ازلی جاودانه او می کند. همانطور که در کتاب دانیال نوشته شده او وجود ابدی است. چشمانش مثل آتش می درخشید. به نگاه نافذ او آگاهی و شاهد عینی بودن او مربوط است. او به تمام زندگی کلیسا آگاه است. او همه چیز را درباره شما می داند. او در مورد من نیز همه چیز را می داند. او در کنار محل دادن هدایا در معبد نشست و نگاه کرد که مردم چگونه هدیه می دهند. او هفته گذشته در کلیسا وقتی هدیه خود را در سبد می انداختید به شما نگاه می کرد. فکر نمی کردید کسی بداند که شما چقدر هدیه می دهید. اینطور نیست؟ همچنین همان چشمان نافذ به شمعون پتروس نگریست پس از اینکه شمعون او را انکار کرده بود. بعد از این اتفاق شمعون پتروس بیرون رفت و گریه کرد. اگر می توانستید امروز چشمان نجات دهنده ایتان را ببینید. دوست من، او به ما نگاه می کند. او همیشه در همه جا به ما نگاه می کند. پاهای او مانند برنز گداخته شده شفاف و درخشان بود. این موضوع سمبولی از داوری او است. قربانگاه برنزی در بیرون از خیمه عبادت کار عیسی مسیح را نمایندگی می کند زمانی که او اینجا روی زمین بر روی صلیب بود. در آنجا بود که او داوری شما و داوری مرا به خاطر گناه بر خود هم نمود و او اکنون کسانی را که به او تعلق دارند داوری می کند. انسان‌ها به طور کلی علاقه‌ای ندارند که مورد داوری قرار بگیرند. قلب انسان با انتقاد موافق نیست. طبیعت انسانی مخالف هر نوع داوری بر علیه خودش است. انسان مایل است تعداد قوانین ساده را داشته باشد که بتواند آنها را رعایت کند. و به همین دلیل است که معمولاً در کلیساها، کلاس‌ها یا سمینارهایی که تعدادی اصول و روش‌های زندگی آموزش داده می‌شود، بیشتر شرکت کننده دارند. مردم می‌خواهند قواعد و اصولی را داشته باشند. آنها نمی‌خواهند از طریق فیض زندگی کنند. به مسیحیان تعدادی اصول و روش‌های معین ساده بدهید که بتوانند با آنها زندگی کنند، آنگاه می‌بینید که بسیار خوشحال هستند. اما نتیجه این است که تعدادی ایماندار دارید که فکر می کنند دوا و درمان هر دردی را دارند. اصول و روش هایی را که آموختند در همه جا استفاده می کنند و انتظار دارند همه جا مفید باشد. چرا؟ چون قلب انسان می خواهد وقتی ضعیف است ناز و نوازش شود و هرگاه در انجام کاری که بر عهده اش گذاشته شده شکست می خورد، بهانه آورده و گله و شکایت می کند. و به همین دلیل است که مقام و جایگاه فعلی عیسی مسیح و کار بازرسی و مراقبت او در زمان حاضر به طور عمده در کلیسا بی اهمیت شمرده می شود. عیسی مسیح جایگاه داور و قاضی را در کلیسا دارد و چاپلوسی نمی کند و آنچه می بیند را بی اهمیت محسوب نمی کند. او چشمان خود را به گناه و اعمال اشتباه و خطاها نمی بندد. درخواست و دستور دائمی او به پیروانش این است که توبه کنید. در طی مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه این موضوع آشکارتر خواهد شد. با توجه به مکاشفه فصل 2 آیه 5 به کلیسایش میگوید توبه و تغییر کن وگرنه میایم و چراغ پایت را از جایش بر میدارم. کلیسا در طول تاریخ با انواع روش‌های زیرکانه از انجام این کار سرپیچی کرده و هنوز هم چنین عمل می‌کند. این نتیجه خشم طبیعی است که در قلب ایماندار نیمه گرم وجود دارد. کلیسای نه سرد نه گرم، یعنی کلیسای لاودیکیه، توجه اندکی به آنچه خداوند می‌گوید دارد. شخصی چنین گفته است: انسانی جلال یافته وجود دارد ولی کلیسا به او نگاه نمی کند. صدایش مانند صدای آبشار. این صدای قدرت و اقتدار است. صدایی که این جهان را به وجود آورد. صدایی که متعلقان به خودش را از قبر بر می خیزاند. صدایی که پیروان خود را از این دنیا به نزد خود خواهد برد. تمام این خصوصیات به تصویر مسیح به عنوان کاهن اعظم ما که کلیسای خود را بازرسی و داوری می کند اضافه می سازد. به کاهن اعظم خود توجه کنید. روح خدا به شما کمک خواهد کرد تا او را در تمام زیبایی و جلالش ببینید. چقدر او عالی و باشکوه است. در مکاشفه فصل 1 آیه 16 می خوانیم: او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیر تیز و دودم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. او در دست راست خود 7 ستاره داشت به این معنا است که او تمام هستی را کنترل می کند. از دهانش شمشیر تیز و دودم بیرون می آمد. شخصی از من می پرسید: آیا فکر می‌کنید که واقعاً از دهان او شمشیری دودم بیرون می‌آید؟ پاسخ دادم: البته که نه. کتاب مقدس به ما می‌گوید که شمشیر کلام او را نمایندگی می‌کند. در نامه عبرانیان فصل 4 آیه 12 نوشته شده است: کلام خدا زنده و با نفوذ است و برنده‌تر از هر شمشیر تیزی است که مفاسد را از استخوان جدا می‌کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافت تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. خدا از طریق کلامش داوری می کند. او به وسیله کلامش امروز داوری می کند. دوست من، وقتی او با کلامش با شما صحبت می کند، بهتر است به او توجه کنید، چون برای او جدی است. صورت او همچون خورشید نیمروز می درخشید. شما نمی توانید به آسانی به خورشید نگاه کنید. آیا فکر می کنید که می توانید به خالق خورشید، یعنی به آن کسی که مسیح جلال یافته است، نگاه کنید؟ چقدر خداوند با شکوه پر جلال است. در مکاشفه فصل 1 آیه 17 می خوانیم: وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت: نترس، من اول و آخر هستم. یوحنا شاگردی است که آشنایی نزدیکی با عیسی مسیح بر روی زمین داشت و با او صمیمی بود. او همان فردی است که در آن اتاق بالا انگام صرف شام خداوند به او تکه داده بود. یوحنا دوست صمیمی و نزدیک عیسی مسیح بود. ولی وقتی او در اینجا در جزیره پتمس عیسی مسیح جلال یافته را دید، نتوانست به او نزدیک شود، او را در آغوش بگیرد یا حتی به او دست بدهد. او تلاشی نکرد که گفتگویی را با خداوند شروع کند. یوحنا مانند مرده جلوی پای عیسی مسیح افتاد. تأثیر این رویا بر یوحنا آنچنان قوی بود که او را کاملا بی حرکت ساخت.